رسانه با خبر.
ساعت 7 صبح در ایران. در 22 روز از ماه اسفند، آخرین ماه زمستان، به شما سلام میکنم. آرزو میکنم این آخرین روز هفته و شاید آخرین هفته کاری در ایران پر از تلاش و موفقیت باشه. من رویا کریمی مرج ازتون دعوت میکنم در 90 دقیقه پیش رو همراه باشید با صبحانه با خبر، برنامه بامدادی رادیو فردا. شما شنوندگان همیشه یه ما حتما میدونید که 60 دقیقه اول صبحانه با خبر رو از کانال ماهواره‌ای صدای آمریکا و رادیو فردا بر روی هاتبرد میتونید به صورت تصویری هم ببینید. سری بزنیم به آسمان ایران که تنها 7 روز مانده تا بهار در بیشتر نقاط کشور ابریه و پیشبینی شده دمای هوا در برخی از نقاط کشور تا 10 درجه هم کاهش پیدا کنه. بارش برف در استان ایلام و اصفهان منجر به یخ‌زدگی معابر و تعطیلی مدارس در برخی از نقاط شده. کارشناسان سازمان هواشناسی میگویند که موج هوای سمت به سمت شرق کشور حرکت کرده و پیش بینی میکنند که غالب بارندگی ها در روز پنجشنبه در شرق و بخش های جنوبی همراه با رعد و برق باشه. در 24 ساعت پیش رو اردبیل با هوای 2 درجه زیر صفر سردترین شهر و جزیره ابو موسا با 25 درجه بالای صفر گرمترین نقطه ایران خواهد بود. امروز هم با همکارانم مهرداد میردامادی سردبیر و تهیه کننده بخش بامدادی، مهتاب وحیدی راد مسئول خبر، سمیرا قرایی در تحریریه و مارتین مسئول فنی با برنامه ویژه بامدادی رادیو فردا با شما خواهیم بود. مهتاب وحیدی راد در استدیوس با مهمترین خبرهای صبح امروز. صبحت بخیر مهتاب.
صبحتون بخیر رویا و صبح شنوندگان و بینندگان عزیز هم بخیر. خبرها رو شروع می‌کنیم با خبری از آمریکا درباره ایران. باراک اوباما تحریم‌هایی را که مطابق قانون وضعیت اضطراری ملی علیه ایران برقرار شده برای 1 سال دیگر تمدید کرد. در دستور اجرایی باراک اوباما آمده است تحریم‌هایی که در 15 ماه مه سال 1995 به منظور مقابله با تهدیدهای ایران علیه امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد آمریکا برقرار شد، برای 1 سال دیگر تمدید می شود. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران میگوید اگر گروه 5+1 در مذاکره با ایران جدیت، حسن نیت و اراده سیاسی داشته باشد، دستیابی به توافق جامع امکان پذیر است. به گزارش واحد مرکزی خبر، عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ایران که به مسکو سفر کرده، روز چهارشنبه در دیدار با سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه درباره مذاکرات هفته آینده ایران با گروه 5+1، موضوع غنی‌سازی اورانیوم و فعالیت راکتور عراق گفتگو کرد. وی مواردی از جمله رفع تحریم‌های نفتی و بانکی را از جمله موضوعات مطرح در مذاکرات هسته پیش رو عنوان کرد. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در گزارش جدیدی از افزایش اعدام‌ها در ایران انتقاد کردند. در این گزارش از جمله به اعدام فرزانه مرادی اشاره شده است. فرزانه مرادی به جرم قتل همسرش 13 اسفند ماه اعدام شد. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، خواستار توقف فوری مجازات اعدام در ایران شده است. در پی انفجار و ریزش 2 ساختمان 5 طبقه در محله منهتن نیویورک دست کم 3 تن کشته و بیش از 60 تن مجروح شدند. این انفجار که به گفته مقام‌های نیویورک بر اثر نشت گاز بوده، صبح روز چهارشنبه رخ داده است. در پی این حادثه فعالیت قطارهای شهری در ایستگاه مرکزی نیویورک برای ساعتی متوقف شد. پلیس نیویورک اعلام کرده از 9 نفر ساکنین ساختمان‌هایی که بر اثر انفجار ویران شده اطلاعی در دست نیست. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، روز چهارشنبه از انعقاد قرارداد صادرات گاز ایران به عمان خبر داد. وی حجم این قرارداد را 10 میلیارد متر مکعب در سال عنوان کرد و گفت با امضای این قرارداد ایران وارد بازار خرده فروشی گاز شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای زنگن افسود، گاز صادراتی به عمان از میدان گازی پارس جنوبی و از خطی منشعب خواهد شد که برای صادرات به پاکستان به سمت ایران شهر می رود. سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک روز چهارشنبه در جدیدترین گزارش ماهانه خود از افزایش تولید نفت ایران در ماه گذشته میلادی خبر داد. بر اساس این گزارش تولید نفت ایران در ماه فوریه 2,802,000 بشکه بوده که نسبت به ماه پیش از آن 50,000 بشکه افزایش یافته است. آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر موقت اوکراین در کاخ سفید با باراک اوباما دیدار کرد. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید گفت این دیدار نشان دهنده حمایت قاطعانه آمریکا از مردم اوکراین، تمامیت ارضی و حاکمیت این کشور است. نخست وزیر موقت اوکراین پیش از دیدار با باراک اوباما با جان کری گفتگو کرده بود. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران روز چهارشنبه به محمد جواد ظریف وزیر خارجه و علی جنتی وزیر ارشاد هشدار داد. رئیس قوه قضاییه ایران دیدار کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا را با جمعی از زنان فعال مدنی در تهران دیدارهای فراتر از چارچوب دیپلماتیک توصیف کرد و گفت اگر چنین روندی برخلاف امنیت و مصالح کشور ادامه یابد، قوه قضاییه وارد عمل می شود و تبعات آن نیز بر عهده وزارت امور خارجه خواهد بود. و به گزارش خبرگزاری فارس، جمعی که دانشجو خوانده شدند در مقابل سفارت اتریش در تهران به دیدار کاترین اشتون با عده‌ای از فعالان مدنی زن اعتراض کردند. رویا
سپاسگزارم. آخرین خبرها را از همکارم مهتاب وحیدی راد شنیدید. اما ببینیم برای صبحانه با خبر امروز سردبیر برنامه مرداد میردامادی چه تدارک دیده. دبیر کل سازمان ملل میگوید ایران به تعهداتش عمل نکرده است. تحلیلگران رادیو فردا نظر میدهند. سال 92 دارد تمام میشود و هنوز دستمزد کارگران تعیین نشده. فاصله از 600,000 تومان است تا بیش از 1,000,000 تومان. بیلبوردهای ضد کاترین اشتون در ایران هم یکی از موضوعات بررسی صفحات اول روزنامه‌های صبح امروز تهران است. خبرهای ورزشی را هم از حبیب روشنزاده خواهیم شنید. با صبحانه با خبر همراه ما بمانید. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل در گزارش سالیانه‌اش به شورای حقوق بشر این سازمان دولت حسن روحانی را در تحقق بخشیدن به وعده‌های انتخاباتیش دولت شکست خورده نامیده و گفته که وضعیت آزادی بیان در دولت جدید ایران بهتر نشده است. جزئیات بیشتر را از سمیرا قرایی می‌شنویم.
بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه در گزارش سالیانه خود به شورای حقوق بشر این سازمان عنوان کرد که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران موفق نشده به وعده‌های انتخاباتیش مبنی بر افزایش آزادی بیان جامعه عمل بپوشاند و از زمان انتخاب او تا کنون اعدام‌ها در ایران افزایش یافته است. دبیر کل سازمان ملل متحد در این گزارش می‌گوید که دولت جدید ایران در ترویج آزادی بیان و عقیده نتوانسته پیشرفتی در خور توجه داشته باشد و این برخلاف وعده‌هایی است که آقای روحانی در زمان تبلیغات انتخاباتیش و پس از مراسم تحلیفش می‌داد. حسن روحانی رئیس دولت 11 در ایران پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری وعده داده بود که فضای سیاسی در ایران بازتر خواهد شد. حسن روحانی روز 16 آذر سال جاری در دانشگاه شهید بهشتی تهران خطاب به دانشجویان گفته بود که دولت به تمامی وعده ها پایبند است.
دولت به همه وعده هایی که به مردم داده است پایبند است. ما برای دستیابی به اهدافمان نیاز به ایجاد اجماع داخلی داریم.
به گزارش خبرگزاری رویترز، بانگیمون در گزارش سالیانه خود به حصر آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی از رهبران مخالفان در جریان نارامی‌های سال 88 نیز اشاره می‌کند. در کنار اینها آقای بان از آزادی 80 زندانی سیاسی همچون نسرین ستوده از سپتامبر سال گذشته استقبال کرده، اما یادآوری می‌کند که از ماه دسامبر 35 روزنامه‌نگار در ایران زندانی هستند. گیسو نیا، رئیس مرکز اسناد حقوق بشر ایران، درباره گزارش آقای بان به رادیو فردا میگوید:
فکر کنم برای اینکه خب در این ماه‌های اخیر مخصوصاً بعد از اینکه آقای روحانی اومد سر کار، می‌بینیم که تعداد اعدام‌ها خیلی زیادتر شده و فکر کنم که سازمان ملل در مورد این خیلی نگرانه. به نظر من خب درسته که آقای روحانی کلی قول داد قبل از اینکه انتخاب بشه، گفت که زندانی‌های سیاسی قرار که آزاد بشن و گفت که میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد امیدوار بود که بتونه یه فشار بذاره که این ستا آزاد کنن. تا امروز می‌بینیم که هنوز آزاد نشدن و هنوز آدم‌ها دارن دستگیر میشن، دارن میرن توی زندان.
وضعیت اعدام‌ها در ایران از دیگر محورهای گزارش بانگیمان است. بنا به این گزارش، سال گذشته میلادی در ایران 500 تا 625 نفر اعدام شدند که از این میان تنها 57 اعدام در ملأ عام بوده است. در گزارش سالیانه سازمان ملل آمده که دولت جدید در ایران رویکرد خود به مسئله اعدام را تغییر نداده و همان شیوه دولت قبلی را دنبال می‌کند. خانم الهه هیکس، کارشناس مربوط به مسائل حقوق بشر، معتقد است که ماه عسل حسن روحانی رو به اتمام است.
جامعه بین الملل، سازمان ملل، کشورهای غربی، همه میخوان که به آقای روحانی این فرصت رو بدن و ببینن که چه میتونه بکنه. در واقع یک دوران ماه عسلیه که آقای روحانی در رابطه با حقوق بشر داره و اگر دولت بخواد که همون رفتار دولت آقای خاتمی رو بکنه که دست من نیست، اونا دارن این کار رو میکنن، خب خیلی طبیعیه که به عنوان کسی که مسئول دنیا میاد و محکوم میکنه دولت آقای روحانی رو.
وضعیت بازداشتی ها، مدافعان حقوق بشر، ناظران حقوق بشر در ایران، زنان، اقلیت های قومی و مذهبی همچون بهائیان و مسیحیان، پناهندگان و مهاجران، همچنین شکنجه افراد و مجازات های غیر انسانی که دون شأن انسان است، از جمله محورهای دیگر گزارش سالیانه بانگیمون به شورای حقوق بشر این سازمان است. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، ساعتی بعد از انتشار این گزارش در واکنش با آن گفت که دولت تدبیر و امید هیچ تعهدی به مجامع جهانی ندارد و تنها در قبال مردم خودش متعهد است.
گزارش سمیرا قهرایی را شنیدید. 20-427-733-595-555 همینطور 20-7-926-011-57-30 شمارهای پیامکی رادیو فرداست. با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش میکنیم.
اینکه 4 نفر 33,000 میلیارد تومان رو از مردم بگیرن، قرض بگیرن و پس ندن مهم نیست. اینکه در دوران آقای دانشجو در دانشگاه آزاد 3,000 میلیارد گم بشه اصلا مهم نیست. ولی اینکه یه مادر که بچه سالمش از در خونش گرفتن، که یه صفحه وبلاگ داشته، عکس بچه‌شو بغلش کرده، با یه خانم، با خانم اشتون یه دیدار کرده، خیلی مهم. کل ستونای مملکت رو لرزونده. تمام مقامات از این لحظه مدام پشت بلندگوها و توی رسانه‌ها و تو روزنامه‌ها دارن راجع به این صحبت می‌کنن. خاطر این که تنها چیزی که میتونه ستونهای مملکت رو به درزونه یه مادر پیره که عکس بچهش رو بغل کرده.
آقای لاریجانی، خانم اشون رو خودتان دعوت کردید به ایران. اون وقت دیدار ایشان را با نرگس محمدی و مادر ستار بهشتی را دزدی مینامید. خب اگر این کار دزدی، پس کار جناب عالی و برادرانه چیه؟ کار آقای مرتضوی و اون نمایندگان رشوه‌گیر چیه؟ کار بابک زنجانی‌ها، رحیمی‌ها، احمدی نژاد و کار رئیس همه اینها علامه خامنه‌ای که گفتن این دزدی‌ها را اینقدر کش ندهی چی؟
آقای روحانی کوتاه نیاین، مردم ایران پشت شما، فقط شما خواهشا کوتاه نیاین. خیلی ممنون.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در حالی به پایان سال 1392 نزدیک میشیم که شورای عالی کار هنوز نتوانسته بر سر تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده به نتیجه برسد. همراه هستیم با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، تا به این پرسش پاسخ بده که چه عواملی مانع از این میشه که نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در مورد این مسئله به توافق نهایی برسند. صحبتون بخیر آقای خاوند.
صبح بخیر خانم کریمی. گفتگوهای سه جانبه در شورای عالی کار با شرکت نمایندگان کارفرماها و کارگران و دولت هیچ وقت آسان نبوده، ولی امسال سخت‌تر به نظر میرسه، دست کم به دو دلیل. اول اینکه کارگران بزرگترین قربانیان نرخ تورم سرسام‌آور هستند و با وجود اون که به تازگی آهنگ اون تا اندازه کند شده، ولی در زندگی واقعی اونها تأثیری نداشته و به علاوه میدونند سال دشواری در پیش هست، به خصوص با توجه به افزایش قابل پیشبینی بهای حاملهای انرژی در سال 93. پس با توجه به تورم موجود و چشمانداز تورم در سال آینده، در گفتگو بر سر تعیین حداقل دستمزد نمیخوان کوتاه بیان و از دولت روحانی هم انتظار دارند از خواستهای اونها در راستای افزایش حداقل دستمزد حمایت بکنه. ولی از طرف دیگه، و این دومین دلیل سخت بودن گفتگوهاست، کارفرماهام که تا گردن در گرداب رکود فرو رفتند دامنه مانور ندارند. آمار رسمی میگه که نرخ رشد اقتصادی سال گذشته منهای 6% بوده، امسال هم در 6 ماه اول منهای 2%. وقتی تولید سقوط میکنه و واحدهای تولیدی بسته میشن یا با 30-40% ظرفیت خودشون کار میکنند، دستمزدها از چه محلی باید افزایش پیدا بکنه؟
آقای خاوند، اونطوری که در خبرها اومده بود، نشست سه‌شنبه شب شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد به بنبست رسید و از نشست چهارشنبه شب هم هنوز گزارشی منتشر نشده. به طور مشخص چه پیشنهادهایی از طرف کارگران و کارفرماها در این نشست ها مطرح شده؟
اساس گفتگوها مثل همیشه اصل 41 قانون کار هست که بر اساس اون حداقل دستمزد باید با توجه به دو عامل تعیین بشه: نرخ تورم رسمی و هزینه زندگی یک خانوار برای حداقل معیشت. نرخ تورم رسمی سالانه گویا 35% محاسبه شده و در این صورت حداقل دستمزد که امسال 487 هزار تومان هست، قاعدتاً باید برسه به 657 هزار تومان، ولی نمایندگان کارگران به 30% افزایش هم راضی هستند، در حالی که نمایندگان کارفرماها گویا افزایش زیر 20% رو مطرح کردند.
خب اینطور که شما میگید، ماده 41 قانون کار میگه حداقل دستمزد باید به اندازه‌ای باشه که زندگی یک خانوار تامین بشه. کارگران چگونه با محاسبه 30% تورم این دستمزد رو محاسبه کردن؟
کمیته مزد کارگران تهران هزینه ماهانه یک خانوار 4 نفره در پایتخت رو 1,760,000 تومان محاسبه کرده، ولی چنین رقمی طبعا مبنا نمیتونه قرار بگیره، چون که با دستمزد 487 هزار تومانی فعلی هیچ تناسبی نداره و نمایندگان کارگران میدونن که طرح چنین ارقامی مذاکرات رو به بنبست کامل میکشونه، بنابراین از این موضوع صحبتی نمی کنند.
آقای خاوند، از اینکه امروز هم همراه ما بودید سپاسگزارم.
منم از شما تشکر میکنم. روز خوبی رو برای شنوندگان رادیو فردا آرزو دارم.
صبح پنجشنبه روز دیگر از آخرین روزهای سال 1392 رو ادامه میدیم با شهرام رفیع‌زاده و بررسی روزنامه‌های صبح امروز تهران. آقای رفیع‌زاده، بحث سفر خانم اشتون به تهران گویا به بیلبوردهای شهرداری تهران هم کشیده شده. آیا روزنامه‌های صبح امروز به این موضوع پرداختن؟
بله، امروز دو روزنامه قانون و شرق اقدام کردن به انتشار عکسی از همین بیلبوردها در صفحه یک خودشون. روزنامه قانون از این بیلبوردها در صفحه یک به عنوان نصب بنرهای ضد اشتون در تهران یاد کرده و نوشته که مدیریت شهری یعنی شهرداری تهران هم به سیاست خارجی وارد شده. تیتر یک روزنامه قانون البته اختلاف برای احیای خانه احزاب هست، اما روزنامه شرق ضمن انتشار عکس بزرگی از یکی از همین بنرهایی که روی اون نوشته شده حقوق بشر به سبک غربی و چهره خانم اشتون و صدام حسین رو با هم ترکیب کردن، تاکید کرده که اشتون هم روی بیلبورد رفت و اشاره کرده به بنرهای ضد آمریکایی که چند ماه پیش در تهران نصب شده بود. در تیتر یک هم روزنامه شرق گزارشی منتشر کرده درباره اینکه کشور عمان از دوری آقای بیل کلینتون میانجی ایران و آمریکا بوده. یک گزارش هم درباره خانه سینما و تمدید هیئت مدیره این خانه سینما برای یک سال دیگر منتشر کرده.
اما سخنان روز گذشته بانکیمون هم واکنش‌های زیادی رو در ایران برانگیخته. روزنامه‌ها به این سخنان چطور واکنش نشون دادن؟
روزنامه‌های نزدیک به اصولگرایان از جمله رسالت، کیهان و تهران امروز این خبر رو پوشش دادن و واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی در این باره رو منتشر کردن. روزنامه رسالت یکی از همین روزنامه‌هاست که در صفحه یک خودش هم هشدار رئیس قوه قضاییه به وزرای خارجه و ارشاد رو منتشر کرده درباره دیدار کاترین اشتون و هم هشدار آقای صادق لاریجانی درباره اظهارات بانکیمون رو. و البته در کنار عکس آقای لاریجانی هم نوشته که بانکیمون خواستار آزادی میرحسین موسوی و مهدی کروبی که این روزنامه اونها رو سران فتنه خوانده شده است. در این حال روزنامه تهران امروز هم عکس آقای علی لاریجانی، صادق لاریجانی و مکارم شیرازی و حسین نوری همدانی رو منتشر کرده و از هشدار شدیدالله درباره دیدار اشتون با محکومان امنیتی خبر داده. روزنامه کیهان هم همینطور. روزنامه کیهان در تیتر یک خودش از واکنش گسترده مسئولان به اون چیزی که این روزنامه زباندرازی بانکیمون دبیرکل سازمان ملل توصیف کرده خبر داده.
و آقای رفیع‌زاده، روزنامه ایران چه عکسی رو به عنوان عکس یک در صفحه اول خودش منتشر کرده؟
روزنامه ایران امروز عکس دیدار آقای حسن روحانی با سلطان قابوس پادشاه عمان رو در صفحه یک منتشر کرده و سفر آقای روحانی به این کشور رو پوشش داده. در تیتر یک هم از سه تصمیم اقتصادی دولت برای سال 93 خبر داده. یکی از این تصمیم ها تعیین حقوق کارکنان دولت هست که حداقل اون 600 هزار تومان در ماه خواهد بود و دو تصمیم دیگر مربوط به هدفمندی یارانه هاست.
و برای ما بگید که در صفحه یک روزنامه شهروند چه مطالبی برگزیده شده؟
روزنامه شهروند تیتر یک خودش رو اختصاص داده به التیماتوم 20 روزه ایران به چینی ها و اشاره کرده که وزیر نفت ایران به دلیل تأخیر حضور چینی ها در میدان آزادگان به اونها هشدار داده که اگر به وعده های خودشون عمل نکنند مورد توبیخ قرار میگیرن یا اخراج میشن. آقای علی جنتی وزیر ارشاد هم عکسش در صفحه یک روزنامه شهروند اومده و این روزنامه از قول ایشون نوشته که تلاش میکنیم روزنامه توقیف نشه. یک گزارش هم درباره خطر در ورودی های اصفهان منتشر کرده و نوشته شهروند که بیشترین تصادفات نوروزی در ورودی های اصفهان رخ میده.
و با عنوان آخرین روزنامه ای که بررسی میکنیم از روزنامه همشهری بگید و عکس یک این روزنامه.
عکس یک روزنامه همشهری ماهی قرمز رو البته در کنار برف نشون میده. گزارشی درباره بارش برف در شهر کرد در آستانه نوروز منتشر کرده. در تیتر یک هم این روزنامه از بهره‌گیری انرژی پاک برای رفع آلودگی هوای شهر تهران گزارش داده. یک خبر هم منتشر کرده درباره بررسی حذف سهمیه‌بندی بنزین در دولت.
سپاسگزارم آقای رفیع‌زاده. تا بخش دوم صبحانه با خبر همراه ما بمونید.
متشکرم.
چهره خبرساز سال 1392 به انتخاب مخاطبان رادیو فردا.
فهرست نامزدهای امسال به ترتیب حروف الفبا:
حسن روحانی،
بابک زنجانی،
محمد جواد ظریف،
مهدی کروبی،
محمد علی محمدیان،
سعید مرتضوی،
علی مطهری،
میر حسین موسوی،
محمد نوریزاد
و اکبر هاشمی رفسنجانی.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112.
آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com
و شماره پیامکگیر رادیو فردا 2042-06-03-87-41-50.
شنونده‌ای که خودش رو معرفی نکرده برای ما این پیامک رو فرستاده که به مهدی کوچکزاده که نماینده احمدی نژاد در مجلس است میگویم که در عمق نگاه و حرکات و رفتار کاترین اشتون یک نوع سادگی و نجابت کودکانه وجود دارد. عجوزان کسی است که در 8 سال دولت و مدیریتش وضع کشور را خرابتر کرد و دل بسیاری از سران و مسئولان نظام را خون کرد. جهان ورزش رو با حبیب روشنزاده پی می‌گیریم.
در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا سپاهان در خانه شکست را به پیروزی بدل کرد و تراکتورسازی در قطر امتیاز گرفت. در ادامه دومین دور بازی‌های مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا سپاهان در اصفهان در حالی که تا دقیقه 73 به الهلال عربستان باخته بود در نهایت با پیروزی 3-2 زمین را ترک گفت. با توجه به مساوی 1-1 تیم‌های الاهلی و اسد، تیم اسد قطر در جدول گروه 4 امتیازی شد و سپاهان، الاهلی امارات و الهلال عربستان به ترتیب صاحب 3، 2 و 1 امتیاز شدند و در رده‌های بعد قرار گرفتند. در گروه 3 دیدار تیم‌های لخویای قطر و تراکتورسازی تبریز در قطر بدون گل 0-0 مساوی پایان یافت تا تراکتورسازی صدرنشین جدول باشد با 4 امتیاز. تیم‌های الاتحاد عربستان و العین امارات متحده عربی 3 امتیازی و لخویای قطر با 1 امتیاز در رده‌های بعد ایستادند. دور سوم لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا هفته آینده برگزار می‌شود. در بسکتبال باشگاه‌های غرب آسیا در تهران دو تیم مهران و پتروشیمی فینالیست شدند. مهران با پیروزی 112-87 مقابل کهربای عراق و پتروشیمی با برد 82-64 در برابر تیم بسکتبال دانشگاه اردن جواز ورود به فینال را دریافت کردند. این دوره از مسابقات بسکتبال باشگاه‌های غرب آسیا از نظر کیفی و کمی در سطح ناظر برگزار شد و فقط 3 کشور سوریه، اردن و عراق نمایندگان خود را به تهران اعزام کرده بودند، آن هم با تیم‌های ضعیف. نکته‌ای که مصطفی هاشمی سرمربی تیم مهرام نیز به آن اذعان داشت:
خود تیمایی که اینجا اومده بودن زیاد کیفیت خوبی نداشتن، بسکتبال ما خیلی قوی تره.
به این ترتیب فینال بسکتبال باشگاه‌های غرب آسیا امروز ساعت 6:30 بعد از ظهر در سالن ورزشگاه آزادی یک فینال خانگی خواهد بود، مهرام در برابر پتروشیمی. قهرمان والیبال باشگاه‌های ایران امروز تعیین خواهد شد. تیم‌های والیبال کاله مازندران و متین ورامین ساعت 3:30 بعد از ظهر در سالن 12000 نفری ورزشگاه آزادی برای قهرمانی به مسافه یکدیگر خواهند رفت. پیش از آن تیم‌های والیبال شهرداری ارومیه و میزان مشهد برای مقام سومی بازی خواهند کرد. و در اروپا شب گذشته 2 مسابقه دیگر از دور برگشت مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های این قاره برگزار شد و تیم‌های بارسلون و پاریس سن ژرمن با پیروزی‌های قابل پیش‌بینی راهی مرحله 1/4 نهایی شدند. بارسلون که در دیدار رفت در انگلیس تیم منچستر سیتی را 2-0 برده بود، دیشب در خانه در بازی برگشت 2-1 تیم انگلیسی را شکست داد. به گزارش بخش اسپانیایی زبان شبکه فاکس سپورتس، دیشب گل دقیقه 90 دانی آلوز بارسلون را مقابل منسیتی 10 نفره برنده کرد.
دانی گلازو دانی آلوز 2-1.
به این ترتیب بارسلون با مجموع برد 4-1 به 1/4 نهایی رسید. تیم پاریس سن ژرمن نیز تقریبا همین وضعیت را داشت در مقابل لورکوزن آلمان. پاریس سن ژرمن که در آلمان با 4 گل لورکوزن را در هم کوبیده بود، دیشب در پاریس به زحمت 2-1 بر لورکوزن 10 نفره پیروز شد تا در مجموع پیروزی 6-1 را به صف برساند و راهی دور 1/4 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا شود.
ساعت 7:30 بامداد در تهران صدای ما را از رادیو فردا در پراگ میشنوید. رویا کریمی مرش هستم و در نیم ساعت دوم صبحانه با خبر شما را همراهی خواهم کرد. همچنان میتونید تصویر استودیوی رادیو فردا رو بر روی کانال ماهواره صدای آمریکا و رادیو فردا برای هاتبرد مشاهده کنید. همکارم مهتاب وحیدی راد یک بار دیگه در استودیوس تا شما را در جریان سرخط خبرهای صبح امروز قرار بده. مهتاب
ممنونم رویا، با سلام مجدد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تحریم‌هایی را که مطابق قانون وضعیت اضطراری ملی علیه ایران برقرار شده برای 1 سال دیگر تمدید کرد. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران میگوید اگر گروه 5+1 در مذاکره با ایران جدیت، حسن نیت و اراده سیاسی داشته باشد، دستیابی به توافق جامع امکان پذیر است. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد در گزارش جدیدی از افزایش اعدام‌ها در ایران انتقاد کردند. در پی انفجار و ریزش 2 ساختمان 5 طبقه در محله منهتن نیویورک، دست کم 3 تن کشته و بیش از 60 تن مجروح شدند. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، روز 4 شنبه از انعقاد قرارداد صادرات گاز ایران به عمان خبر داد. سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک روز 4 شنبه در جدیدترین گزارش ماهانه خود از افزایش تولید نفت ایران در ماه فوریه ماه گذشته میلادی خبر داد. آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر موقت اوکراین در کاخ سفید با باراک اوباما دیدار کرد. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران روز 4 شنبه به محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و علی جنتی وزیر ارشاد هشدار داد. به گزارش خبرگزاری فارس، جمعی که دانشجو خوانده شدند در مقابل سفارت اتریش در تهران به دیدار کاترین اشتون با عده‌ای از فعالان مدنی زن و مادر ستار بهشتی اعتراض کردند. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در سخنانی در پارلمان اسرائیل از حق این کشور برای امنیت دفاع کرد. به گزارش خبرگزاری های بین المللی، 10 موشک روز 4 شنبه از داخل غزه به جنوب اسرائیل پرتاب شد. و نمایش فیلم سینمایی نوح در قطر، بحرین و امارات متحده عربی ممنوع اعلام شد.
سپاسگزارم. سرخط خبرها را از مهتاب وحیدی راد شنیدید. جزئیات بیشتر خبرها را میتونید در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید. و اما پرداخت نشدن بدهی نیروی انتظامی به وزارت نفت، نمایش گلها در تهران و بررسی پاسخ مقامات ایرانی به سخنان بانکیمون در روزنامه‌های صبح امروز تهران از جمله گزارش‌هایی است که در نیم ساعت پیش رو خواهید شنید. و بیژن زنگنه وزیر نفت ایران میگوید نیروی انتظامی بدهیش به این وزارتخانه را پرداخت نکرده است. این بدهی به فروش بخشی از نفت ایران توسط این نهاد نظامی مربوط می شود و از سوی فرماندهان نیروی انتظامی نیز تایید شده است. بیشتر بشنویم از بابک غفوری آذر.
وزیر نفت میگوید پیگیر دریافت بدهی نیروی انتظامی به شرکت ملی نفت ایران هستیم. بدهی که آقای بیژن نامدار زنگنه روز 5 شنبه در جمع خبرنگاران از وصول نشدنش خبر داده، به گفته او حدود 190 میلیون دلار است و به فروش بخشی از نفت ایران در سال گذشته مربوط می شود. خبر فروش بخشی از نفت ایران توسط نیروی انتظامی نخستین بار در گزارش تفریق بودجه سال 91 مطرح شد. در آن گزارش آمده بود که شرکت ملی نفت ایران در سال 1391 با ضمانت فرمانده نیروی انتظامی 1,639,000 بشکه نفت به یکی از شرکت‌های وابسته به نیروی انتظامی داده است. آن شرکت نیز با وجود فروش نفت و دریافت بهایان از پرداخت بدهیش به شرکت ملی نفت خودداری کرده است. به دنبال انتشار این گزارش، اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی ایران، اوایل بهمن ماه با انتقاد از کسانی که این گزارش را منتشر کرده بودند، گفته بود پلیس ایران به توصیه محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین، اجازه داشته است برای تامین کسری بودجه‌اش نفت بفروشد. آقای احمدی مقدم گفته بود به دنبال کسری اعتبار 11% بودجه نیروی انتظامی در سال گذشته، آقای احمدی نژاد جلسه ای را برگزار کرده و و در آن تصمیم گرفته شده بود که کسری اعتبار در قالب فروش یک محموله نفتی از سوی ناجا جبران شود. به این ترتیب از منظر فرماندهی نیروی انتظامی این فروش نفت در راستای تامین کسری بودجه نهاد زیر نظرش بوده، اما گویا مبلغ به دست آمده از این فروش بیش از 11% کسری اعتبار بوده که فرماندهی نیروی انتظامی همان زمان بدهی 185 میلیون دلاری این نهاد نظامی به وزارت نفت را تایید کرده بود. روزنامه شرق هم همزمان با انتشار اظهارات آقای احمدی مقدم گزارش داده بود که قیمت محموله نفتی واگذار شده به نیروی انتظامی کمی بیشتر از اعتبار 11% شده است. صحبت‌های روز چهارشنبه بیژن نامدار زنگنه نشان می‌دهد که نیروی انتظامی تاکنون اقدامی برای پرداخت این بدهی انجام نداده و البته اختلافی 5 میلیون دلاری نیز در میان گفته‌های وزیر نفت و فرمانده نیروی انتظامی درباره میزان این بدهی دیده می‌شود. صحبت درباره این بدهی در حالی ادامه پیدا کرده که برخی نمایندگان مجلس ایران نیز انجام چنین اقداماتی را ناشی از شرایط سخت تحریمی سال گذشته ایران دانستند. از جمله محمد خوش‌چهره از نمایندگان نزدیک به طیف اصولگرای مجلس همزمان با مطرح شدن این بدهی به روزنامه شرق گفته بود این مسئله باید ریشه یابی شود که چه شد ما به اینجا رسیدیم که هر شخص یا گروه و سازمانی اجازه فروش محموله های نفتی را پیدا کرد.
بوی سبز بهار، شکوفه های سپید بادام و شکوفه های رنگین گیلاس همراه با بوی گل های صدبرگ و اشتیاق درختانی که شاخه های نورس خود را به سوی نور دراز کردند. این روزها اینها را همه جا می تواندید، از جمله حتی در فضاهای هنری، فرهنگی و گالری های نقاشی. امروز در تهران نمایشگاهی با عنوان گل ها افتتاح میشه. همراه هستیم با فرج سرکوهی. صحبتون بخیر آقای سرکوهی.
سلام به شما میکنم کارم کردی صبح شما بخیر. سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز و متشکرم از مقدمه زیبایی که گفتین در باب بوی بهار. نمایشگاه گلها در کافه گالری خورشید و در گالری هما بر امروز افتتاح خواهد شد. 10 هنرمند جوان، خب بهار هست، بهار هم همیشه میدونیم که همونطور که شما گفتین فصل زایش و فصل جوانی است، فصلی که زمین دوباره نفس میکشه و جوان میشه. حالا جالب است که این نمایشگاه هم آثار 10 هنرمند جوان هست که ارائه دادن و عنوانش هست گلها، اما این به این معنا نیست که ما شاهد یک سری تابلوهای نقاشی خواهیم بود که گلهای مختلف رو این خلق کرده باشن بر تابلو، بلکه اینها کوشیدن که از معنای بچه تزئینی گل بگذره. به هر حال گل یک بچه تزئینی داره، برای زیبایی به کار میره و بعدم از ماهیت غیر مفهومیش هم بگذرن و گل رو از دیدگاه تجربه مفهومی خودشون برای این تابلوها خلق کنن. حالا باید دید که گل وقتی که از نگاه 10 هنرمند جوانی که در ایران هستن و میخوان یک نگاه مفهومی به او داشته باشن چه مفاهیمی خواهد.
آیه سرخویی، در نمایشگاه نقاشی خطهای علی الهی چه آثاری رو میشه دید؟
این نمایشگاه در کافه گالری میاوران برگزار شده و میدونیم که علی الهی یکی از کسانی که خط نستعلیق و شکسته رو خیلی خوب می‌نویسه یا نقاشی میکنه در واقع. حالا در این نمایشگاه 22 اثر خوشنویسی و نقاشی خط خودشو ارائه داده و بعد این آثار با تکنیک میکس مدیا روی بوم و مقوا خلق شدن. ویژگی آثارشون این هستش که اون به اصطلاح ابعاد سنتی یا مؤلفه های سنتی خوشنویسی و نقاشی خط رو حفظ میکنن، اما با رنگ و نقش هایی که از مدرنیته به وام گرفتن تلفیق میکنن تا به اصطلاح یک ترکیبی از سنت و مدرنیته به دست دادن. این نمایشگاه تا 29 اسفند ماه ادامه داره.
اما جشنواره کارگردان های جدید فیلم های جدید در نیویورک از معتبرترین جشنواره های دنیاست. بسیاری از چهره های بزرگ سینمایی با این جشنواره مشهور شدند. حالا فیلم ایرانی ماهی و گربه به این جشنواره راه پیدا کرده. از جزئیات بیشتر این جشنواره برای ما میگید؟
این خبر بسیار خوبی است، خبری که گفتیم برای سینمای ایران، برای که جشنواره کارگردان های جدید فیلم های جدید که در نیویورک برگزار میشه، همونطور که گفتیم نه تنها یک جشنواره های معتبر دنیا هست، بلکه جشنواره ای است که بسیار سختی هست در پذیرش فیلم ها. درست است که از کارگردان های به اصطلاح جدید یا همونطور که از عنوانش هست فیلم انتخاب میکنه، اما معمولا فیلم های انتخاب میشه که فیلم های خیلی خوبی هستند و اغلب کارگردان هایی که فیلم هاشون را پیدا میکنه به این جشنواره بعدن جزء بزرگان سینما میشن. خیلی از اسامی که شما میشناسید، از اسپیلبرگ، وین وندرس و دیگران، همه از این جشنواره مشهور شدن. و فیلم ماهی و گربه به کارگردانی شهرام مفید تنها فیلمی است که امسال از مثلا کشورهایی که اروپایی آمریکایی نیستند، یعنی از آسیا و آفریقا و استرالیا، تنها فیلمی است که راه پیدا کرده. و این واقعا برای خبر، همونطور که گفتم، خبر خوبی برای سینما ایران است. 43 دوره این جشنواره از 28 اسفند ماه تا 10 فروردین ماه برگزار خواهد شد در انجمن فیلم مرکزی لینکلن و در موزه هنرهای مدرن شهر نیویورک. این جشنواره رقابتی نیست، یعنی جایزه به کسی داده نمیشه، فقط فیلم ها معرفی میشن و به نمایش گذاشته میشن. امسال 27 فیلم بلند سینمایی و تعدادی فیلم کوتاه در این جشنواره به نمایش گذاشته خواهد شد. و میدونیم که انجمن فیلم مرکزی لینکلن در سال 1969 تأسیس شده و هر سال هم یک جشنواره خودش مستقل از این جشنواره برگزار میکنه در مهر ماه. حالا فیلم ماهی و گربه ها در روز 7 فروردین در این انجمن به نمایش گذاشته میشه و در روز 8 فروردین هم در موزه هنرهای مدرن نیویورک به نمایش گذاشته میشه. این فیلم، توضیح بدم که ماهی و گربه یک فیلمی است که در یک نما و یعنی در یک سکانس و یک نما ساخته شده، فیلم برداری شده 135 دقیقه هستش و همین تکنیک یکی از ویژگی های بسیار خوب این فیلم هستش که اون رو برجسته کرده. میدونیم که در بخش افق‌های جشنواره ونیز جایزه شیر طلایی ونیز رو دریافت کرد به عنوان جایزه ویژه نوآوری در محتوا و فرم. 5 جایزه دیگه هم گرفتی که البته اون جایزه بنیز مهمترینش هست. داستان بسیار جالبی هم داره، یعنی چندین داستان در این فیلم روایت میشه. داستان یک گروه دانشجو جوان هست که میرن به شمال ایران سفر میکنن، میخوان در یه اردو زندگی بکنن. بعد فیلم زمان رو میشکنه، داستان‌های گوناگون رو تلفیق می‌کنه بدون اینکه تقطیر تصویری داشته باشه. این کار بسیار مشکل هست. و بعد یک رستورانی هست که شایعه است که گوشت آدم در اون مثلا پخته میشه و بعد شخصیت‌های مختلفی در این داستان با هم برخورد می‌کنن. شروع بسیار جذابی منتقدین گفتن داره، از پایانش خیلی تعریف کردن، از ساختار هندسی و ریاضیوار فیلم هم خیلی تعریف کردن. و اینم بگم که فیلم برداری بسیار زیبای محمود کلاری نقش بسیار مهمی در موفقیت این فیلم داره و امیدواریم در این جشنواره هم نظرها رو به خودش جلب کنه.
آقای سرکویی، از اینکه امروز هم همراه ما بودید سپاسگزارم.
من از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
صبحانه با خبر رو ادامه میدیم با شهرام رفیع‌زاده و بررسی صفحات میانی روزنامه‌های صبح امروز تهران. آقای رفیع‌زاده، روزنامه‌های شرق و قانون از نصب بیلبوردهای علیه سفر اخیر خانم کاترین اشتون به ایران خبر دادن. در مورد این خبر جزئیات بیشتری رو برای ما میگید؟
بله، امروز دو روزنامه شرق و قانون گزارش هایی منتشر کردن درباره این که در تهران بیلبورد ها و بنر هایی نصب شده علیه سفر خانم کاترین اشتون به ایران. اونطوری که روزنامه شرق نوشته، پس از بالا رفتن بیلبورد های صداقت آمریکایی که چند ماه پیش رخ داد و حتی آقای ظریف رو همون بیلبورد ها هدف قرار داده بود، حالا نوبت به بیلبورد هایی رسیده که روزنامه شرق نوشته احتمالاً اسم این بیلبوردها صداقت اشتونی هست. و این روزنامه اشاره کرده که در چند نقطه مختلف تهران در میادین و خیابان‌های مختلف از جمله میدان سپاه تهران که عکسش رو روزنامه شرق منتشر کرده، این بیلبوردها نصب شده. تصویر خانم کاترین اشتون رو ترکیب کردن با چهره صدام حسین و با عنوان حقوق بشر غربی یا نگاه دوگانه به حقوق بشر این بیلبورد ها نصب شده. روزنامه قانون گزارش مفصل تری در این زمینه منتشر کرده و البته این روزنامه تاکید کرده که این بنرها و بیلبورد ها ضد اشتون هست. روزنامه قانون اشاره کرده که کسی که طراح این بنرها و بیلبوردها هست مرکزی است به نام طراحان انقلاب اسلامی که بیلبوردهای ضد آمریکایی رو هم اونها طراحی و نصب کرده بودن. و البته روزنامه قانون تاکید کرده که این بیلبوردها با موافقت شهرداری تهران نصب شده و این یک جور دخالت شهرداری در سیاست خارجی است.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه‌های کیهان و جامعه جمع از ادامه واکنش علیه دیدار اشتون با فعالان حقوق زنان و همچنین واکنش علیه سخنان اخیر بان کی‌مون درباره نقض حقوق بشر در ایران خبر دادند. این روزنامه‌ها از واکنش چه کسانی خبر دادند؟
روزنامه کیهان در یکی از صفحات خودش هشدار آقای صادق لاریجانی به مسئولان فرهنگی و سیاست خارجی رو منتشر کرده و از قول رئیس قوه قضاییه نوشته که دیدار اشتون با فتنه‌گران دهنکجی به استقلال نظام است. البته روزنامه کیهان فعالان حقوق زن رو هم در ردیف فتنه‌گران قرار داده. روزنامه کیهان در این حال نماینده آقای خامنه‌ای در این روزنامه در سرمقاله امروز تاکید کردی که دولت کوتاهی کرده که زبان بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل هم دراز شده به نوشته این روزنامه و ایشون هم خواستار رفع نقض حقوق بشر در ایران و آزادی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد شده. علاوه بر این روزنامه کیهان در یک یادداشتی با عنوان گفت و شنود هم دبیر کل سازمان ملل رو دبیر کل بی سر و پای سازمان ملل توصیف کرده. علاوه بر روزنامه کیهان، روزنامه جامعه جم هم گزارش مفصلی در این باره منتشر کرده. روزنامه جامعه جم که وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی هست، این واکنش رو واکنش ملی توصیف کرده و از تجمع شماری از دانشجویان بسیجی هم در مقابل سفارت اتریش در تهران خبر داده.
و روزنامه‌های اعتماد و تهران امروز خبرهای تازه‌ای درباره بنزین منتشر کردن. بنابراین گزارش‌ها در سال 93 بنزین چه سرنوشتی خواهد داشت؟
دو روزنامه اعتماد و تهران امروز گزارش دادن که آقای محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت روز گذشته به طور ضمنی احتمال اینکه سهمیه‌بندی بنزین در سال 93 حذف بشه رو اعلام کرده. البته آقای نوبخت گفته که دولت تصمیم داره سهمیه‌بندی بنزین رو همچنان ادامه بده، اما وزارت نفت معتقد هست که سهمیه‌بندی بنزین و دوگانه بودن قیمت بنزین موجب فساد و رانت هست در کشور و باید حذف بشه. و روزنامه اعتماد اشاره کرده که صحبت‌های آقای نوبخت به طور ضمنی تأکیدی است بر این که دولت تصمیم داره سهمیه‌بندی بنزین رو در سال 93 حذف کنه و بنزین یک قیمت داشته باشه در سال 93. روزنامه تهران امروز هم ضمن انتشار همین گزارش یک گزارشی هم در کنارش منتشر کرده درباره این که بنزین از سال 57 تا کنون چه قیمت‌هایی داشته و اشاره کرده که در سال 57 بنزین هر لیتر 1 تومان بود و حالا بنزین آزاد هر لیتر 700 تومان است.
آقای رفیع‌زاده، از اینکه امروز هم همراه ما بودید سپاسگزارم.
متشکرم.
چهره خبرساز سال 1392 به انتخاب مخاطبان رادیو فردا.
بفرست نامزدهای امسال به ترتیب حروف الفبا:
حسن روحانی،
بابک زنجانی،
محمد جواد ظریف،
مهدی کروبی،
محمد علی محمدیان،
سعید مرتضوی،
علی مطهری،
میر حسین موسوی،
محمد نوریزاد
و اکبر هاشمی رفسنجانی.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112.
آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com
و شماره پیامکگیر رادیو فردا 2042-06-03-87-41-50.
یادآوری میکنم که تنها تا پایان روز جمعه 23 اسفند ماه فرصت دارید تا خبرسازترین چهره سال 92 رو انتخاب کنید. و اما شنونده‌ای که خودش رو معرفی نکرده برای ما این پیامک رو فرستاده که آقایون برادران سیسیلی مافیایی لاریجانی با اعتراضشون به دیدار خانم اشتون ثابت کردند که ضد حقوق بشر هستند. و شنونده‌ای که خودش رو یک ایرانی معرفی کرده نوشته: آقای خامنه‌ای، قبول دارید که آمریکا حقوق بشر ندارد، اما شما که دم از حقوق بشر میزنید، حقوق بشرتان کجاست؟ شما که جرأت انجام یک رفراندوم ساده را ندارید، لطفاً کمی خجالت بکشید. و شنونده بدون نام دیگری هم برای ما این پیامک رو فرستاده که هیچ جای جهان بی‌عدالتی دادگاه‌های ایران را ندارد. شهود پولی فراوان است. هر شاکی می‌رود و دو شاهد پولی پیدا می‌کند و قاضی بی‌عدالت هم حکم را به نفع شاکی صادر می‌کند. و راد از اسلام شهر نوشته: با سلام خانم اشتان، دست مریضاد. به خدا مردم ایران دوستتان دارند. این بنرها را یک مش بادمجان دور قاب چین این رژیم نصب می‌کنند که مضحکه مردم ایران هستند. همراه با بردیا افشین جهان موسیقی امروز را مرور میکنیم.
سلام، اول از همه خبر بدم که امشب بعد از سالها علیرضا افتخاری قراره که به روی صحنه بره و اجرای زنده کنه در ایران. کنسرت این خواننده مطرح ایرانی در تهران در سالن همایش‌های برج میلاد برگزار میشه. علیرضا افتخاری زمانی از پرکارترین خواننده‌های موسیقی ایرانی بود، اما او در 4 سال گذشته نه به روی صحنه رفت و نه آلبومی رو منتشر کرد و بیشتر درگیر حاشیه ها بود، از جمله به خاطر ارتباطش و نحوه برخوردش با محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران بعد از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری سال 1388 خورشیدی. او به خاطر مسائلی زیاد چهره خبرساز شده بود، اما بعد از سپری کردن چند سال پرحاشیه او امسال بالاخره آلبومی رو منتشر کرد و امروز در تهران اجرای زنده در 2 نوبت داره.
آمد آمد با دل جویی، گفتا با من تنها نشین، برخیز و ببین گلهای خندان سرایی، از صحرا دریار این زیبایی را. تو که غمی نشسته ای ز جهان دل، گسسته ای به چه مقصد رسیده ای تو.
گفته شده که رضا یزدانی خواننده مطرح موسیقی پاپ ایرانی یک رکورد تازه رو در ایران شکسته، رکورد فروش دیجیتالی. وبسایت بیپ تیونز، یکی از سایت‌های اینترنتی که محصولات صنعت موسیقی ایران رو به فروش می‌رسونه، اعلام کرده آلبوم ساعت‌ها خوابن از رضا یزدانی 16000 نسخه در این سایت فروش داشته که بیشترین رقم فروش یک آلبوم به صورت دیجیتالی در ایرانه. و صد البته این رقم علامتی خوشایند برای اهالی موسیقیه که نشون میده مردم تمایل بیشتری پیدا کردن که آثار رو به صورت قانونی خریداری کنن و نه اینکه به صورت غیرقانونی اونها رو به دست بیارن، و این میتونه کمک بزرگی به حفظ حق مؤلف و رشد صنعت موسیقی در ایران باشه.
یه گنبده گنبدی اندازه خستگیاش، گنبدی که از گذشته های دور حسرت اون هم نشین بوده باش. یه کبوتر با پر غرق به خون دنبال گنبدی از آرامشه، گنبدی که مثل مادری صبور تن خستشو به آغوش بکشه. خسته از سنگ کمون بچه ها، خسته از سایه شاهین رو سرش، میگذره از برهوت تشنگی با یه عالم خستگی توی پرش. آسمون منو به گنبد برسوند، خستم خستم از زخم زبون، آسمون منو به گنبد برسون، منو راه بده به باغ کهکشون.
یادآوری کنم در حدود 12 ساعت و نیم دیگه میتونید شنونده برنامه فرداهنگ باشید، برنامه از گروه موسیقی رادیو فردا، یک برنامه زنده و صد البته جذاب. همکارانم از ساعت 8 و نیم شب به وقت تهران مثل همه پنج شنبه ها یک ساعت و نیم همراهتونن با موسیقی و مطالب مرتبط با موسیقی. فرداهنگ امشب رو از دست ندید. در آخر با هم به آهنگی با اجرای آواز تارا تیبا گوش میدیم، خواننده جوان آوازهای ایرانی که الان در استرالیا مستقره، خواننده‌ای که به زودی 30 ساله میشه. تارا تیبا از نوجوانی نواختن پیانو رو شروع کرد و آموختن آواز موسیقی ردیفی و دستگاهی ایرانی. او در ماهای اخیر چند تک آهنگ رو منتشر کرده و قراره به زودی آلبومی رو هم به بازار بده، آلبومی تحت تأثیر موسیقی ایرانی و تلفیقش با سبک موسیقی جاز. تارا تیبا امشب در آخرین برنامه فرداهنگ امسال که ساعت 8:30 شب به وقت تهران پخش میشه با همکارم پیام رضی گفتگوی زنده رو انجام میده و ما هم به همین مناسبت به اجرای آهنگی با آواز او گوش میدیم، قطعه‌ای به نام شاه من ماه من با آواز تارا تیبا.
شاه من ماه من رحمتی به حال زارم، بفکن از روی خود روشنی به شام تو، آخری نگارم بی فقان زارم چشم جان پرم را، ای گل زندگی بیش از این مکن تو تو که ناله تو چند سوزدم دل و کارم شده مشکل بوده، آهم بسته راهم چون رسم به ما از شفقت نگاهی به ماهی، از شب غم من آن زودایت سیاهی، زودایت سیاهی، عمر من از غم شده صبر و تحمل تا که بوت جانا تو مرنجان دل پشمان ز ستم خدنگ وفا، شاه من ماه من رحمتی به حال زار،
لحظات دیگر پخش تصویری برنامه صبحانه با خبر به پایان میرسه. با پخش رادیویی اون اما همراه ما بمونید.